بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همراهان عزیز. چهارشنبه حقوقی این هفته رو با موضوع پرونده های جاری همکاران در خدمت عزیزان هستیم. منتظریم که اولین سوال انشالله یا اولین کیس مطرح بشه و انشالله بحثمون رو شروع کنیم. خیلی خوش آمدید عزیزان. سلام، خوش آمدید. منتظر طرح اولین کیس هستیم برای شروع مباحث. به به، آقای غفاری دوباره سرکلش تو لایوهای ما پیدا شد. در قبن مطابق ماده 420 آمده است پس از علم به قبن فوریست. اگر بعد از مدت طولانی ادعای قبن کند و ادعا کند به تازگی متوجه شده مورد پذیرش است، خب باید اثبات بکنه که به تازگی متوجه شده. این موضوع رو باید اثبات بکنه، چون اگر اون فوریت عرفیش بگذره دیگه اصل بر اینه که خیار ساقط شده، مگر ثابت بکنه که علم به قبنش متأخر بوده، بعدن بوده. خب دوباره آقای غفاری، ببین نمیاد، وقتی میاد دیگه میترکونه. رأی دادخواست قبن پس از 17 ماه به استناد به نظریه کارشناسی صادر و فسخ را تایید کردن. با توجه به دعاوی مسبوق و سابقه فسخ صحیح است. یعنی چی؟ متوجه نمیشن. با توجه دعاوی مسبوق و سابقه فسخ صحیح است. یعنی چی؟ متوجه نمیشه. دعاوی مسبوق و سابقه چیه؟ آیا دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی خواسته درستی است؟ در مورد عملیات اجرایی ثبتی بله، معمولا وقتی که شما ابطال عملیات اجرایی ثبتی رو میخوای بدون میتونی دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی بگیری. در مورد توقیف عملیات اجرایی اجرای احکام صرفا در محدوده منصوص در قانون اجرای احکام مدنی که قرار توقیف عملیات اجرایی یا تأخیر عملیات اجرایی پیش بینی شده میشه همچین تقاضایی رو مطرح کرد. سلام عزیزان، خوش آمدید. اگر دین متوفا صرفاً مهریه زوجه باشد و ورثه جهت تسویه دین متوفا همکاری نکنند، با توجه به اینکه تقسیم ترکه منوط به تسویه دیون متوفاست، راهکار جهت تقسیم چیست؟ ببینید، راهکار که خب باید توافق بشه، دیون اخراج بشه و الباقی تقسیم بشه، اگر بخواید توافقی انجام شه. اگر توافق نباشه، دادخواست تقسیم ماترک باید بدید و اونجا اشاره به این دین باید بشه و بالاخره خود زوجه هم هست دیگه، تو تقسیم ماترک به مهریه‌اش حتما اشاره میکنه، دادگاه خارج میکنه و تقسیم میکنه. نکته دیگر در مورد این سوال اینه که حالا اگر دینی وجود داشته باشد و راست توجه نکنن و تقسیم کنن، اینجا تو قانون مدنی ماده داریم، ما مادهشو حالا شماره مادهشو دقیقا من یادم نیست، اما میشه از ورثه دیون رو به نسبت سهم الارثشون مطالبه کرد. شوهری شکایت علیه موکل مطرح کرده. یعنی چی؟ یعنی موکل شما زوجه است. تحت عنوان مزاحمت شوهری، شوهری شکایتی علیه موکل مطرح کرده تحت عنوان مزاحمت تلفنی و روابط نامشروع با همسرش، در حالی که موکل بنده ضمن انکار داشتن رابطه نامشروع حتی اون خانم به صورت یک طرفه تماس با تلفن میگرفته. چه دفاعی باید مطرح کرد؟ همین انکار دیگه، همین انکار. باید بریم جلو ببینیم ادله مدعی چیه؟ در مورد عقد مزارعه اختلافی بین دکتر کاتوزیان و قانون مدنی، اختلاف آخر کدوم درسته؟ نمیدونم، احتمالا شما دارید ماده 530 رو میگید. نمیدونم کدوم اختلاف مد نظرتونه. رویه دادگاه ها درباره معاملات رمز ارزها چیه؟ آیا دادگاه ها این معاملات رو مشروع میدونن یا نامشروع؟ من اطلاعی از رویه دادگاه ها در مورد معاملات رمز ارزها ندارم، اما علل قاعده باید مشروع باشه، چون ماده 10 قانون مدنی میگه که اصل بر صحت عقود و قرارداد هاست مگر خلاف نظم عمومی، اخلاق حسنه یا قوانین عامره باشه. و قوانین عامره در مورد منع معامله رمز ارزها من فکر نمی کنم وجود داشته باشه. حالا دوستانم نظر بدن ما استفاده کنیم. اسقاط کافه خیارات در مبایعه نامه موجب اسقاط عرش معیوب است. علل قاعده بله دیگه، وقتی شما کافه خیارات رو اسقاط میکنی، خیار عیبت هم اسقاط کردی دیگه. خیار عیبت رو اسقاط کنی، یکی از شقوق خیار عیب عرش دیگه، اسقاط میشه. حالا مگر اینکه شما مدعی تدلیس بشی و بگی اسقاط کافه خیارات تدلیس رو در بر نمیگیره و از اون باب بخوای حق فصل رو اعمال کنی. تفاوت بین خرید و قبول در مزایده. قبول در مزایده لزوماً به معنای خرید نیست. در واقع طبق تشریفات مزایده و قواعد مزایده، قبولی خرید است که بالاترین قیمت باشد. میشه 1 متر در تهران فروخ سمن رو در خارج از کشور دریافت کرد؟ چرا نشه عزیزم؟ موضوع لایو ما پرونده‌های جاری همکاران وکیلمون هست عزیزان. آیا وکیل میتواند درصدی از هر میزان دیه تعلق گرفته به موکل را به عنوان حق الوکاله قرار دهد؟ چون به موجب مقررات خاص حوزه وکالت وکیل نمیتونه حق الوکاله خودشو از خواسته تعیین بکنه، به نظرم باید شما در قراردادتون بمیسین ارزش خواسته، مثلا 10% ارزش خواسته، که این مشکل مرتفع بشه. اگر توافقی در خصوص غرامت مستحق للغیر بودن ملک در مبایعه نامه شده باشد، آیا رأی 811 دیگر محل اعمال نداره جهت مطالبه سمن به نرخ روز؟ خب شما در مبایعه نامه ها میبینید که نوشته شده که اگه مستحق للغیر در بیاد مثلا اینقدر باید پرداخت بشه. مثلا میگه یه معامله، مثلا فرض کنید 5 میلیاردیه، نوشته شده اگه مستحق للغیر در بیاد باید 500 میلیون تومان پرداخت بشه. سوال اینه که اگر یه همچین چیزی در قرارداد بود، آیا ما نمیتونیم سمن رو به نرخ روز بر مبنای رأی وحدت رویه مطالبه بکنیم؟ به نظر میرسه که چون اینجا طرفین در مورد مستحق للغیر بودن توافق کردن، دیگه قواعد زمان درک اینجا قابل اعمال نباشه. البته نظر دیگر هم میتونه این باشه که به نظر من نظر ضعیفیه و من خودم قبول ندارم، چون توافق اینجا وجود داره. نظر دیگر میتونه این باشه که چون به حال خسارت قراردادی که اینجا پیش بینی شده حقیه برای زیان دیده و اون قواعد زمان درک هم یک زمان با منشأ قانونی هست که برای زیان دیده مقرر شده، زیان دیده مختار و مخیر به انتخاب هر کدوم از این دوتا هست، که به نظر من این نظر ضعیفیه. جایی که طرفین توافق کردن، استفاده از قواعد زمان درک یا استفاده از زمان قانونی خلاف اراده طرفین و قصد مشترک طرفین هستش. خب این سوال که ناقصه، قرارداد عادی امضا داره ولی اثر انگشت نزدن ناقصه. یکی از مالکین مشاع بخشی از زمین مشاعی را با دیوار کشی جدا نماید بدون احداث عیانی تصرف مادی است یا اینکه صرفا تقسیمی غیر قانونی؟ خب وقتی دیوار میزنه تصرف مادی کرده دیگه، یعنی در واقع میتونیم بگیم هر دوه، هم تقسیم غیر قانونیه هم تصرف مادی. آیا در حال حاضر امکان تقاضای تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده 477 آیین دادرسی کیفری در استان تهران وجود دارد؟ اگه ممکن در خصوص شرایطتون توضیح بفرمایید با سپاس. خب بله وجود داره دیگه، عملا داره انجام میشه. منتها آخرین خبری که من داشتم این بود که از وکیل نمیپذیرفتن، اصیل باید شخصا تقاضا میکرد. فکر میکنم الان به همون نحو باشه متاسفانه. ملکی که به عنوان آثار باستانی ملی ثبت شده باشه و توسط میراث فرهنگی تصرف شده باشه، ملک به اواخر دوره قاجار مربوط است. عنوان دادخواست تقدیمی چه هست و به کدام مرجع؟ دادخواست مبنی بر چی؟ خب شما اگه مدعی مالکیت اون ملک هستی و مدعی هستی که غیرقانونی به نام دولت ثبت شده، خب بعد ابطال سند بدی دیگه. خب آقای غفاری دوباره پیداشون شد. قبل از طرح دعوای قبل، دعوای فصل به استناد خیار تأخیر سمن داشتن که رد شده، حال قبل طرح دعوا کردند پس از 17 ماه و تایید شد. صحیح است؟ ببینید اینکه شما دعوای خیار تأخیر سمن رو مطرح بکنی بعد بیای خیار قبل رو مطرح بکنی، مانع الجمع نیست، به شرطی که اون شرایط خیار قبل رو ثابت بکنی که در موقع طرح دعوا وجود داشته، که از جمله شرایط مهمش جهل به قیمت عادله یه روزه و رعایت اون فوریت عرفیه. در صورتی که هیچ مشخصاتی از مالکیت و هویت شریک مشاعی در اداره ثبت وجود نداشته باشه، چطور میشه دستور فروش رو خواست؟ مگه میشه؟ اگر ملک مشاعیه یعنی چی؟ یعنی که و شما میخوای دستور فروش بگیری، یعنی ملک ثبت شده است، مالک مشاعی داره، پس در اداره ثبت باید مشخصاتش باشه دیگه. اگرم در اداره ثبت ثبت نشده که اصلا دستور فروش نمیتونی بگیری، چون باید سند رسمی مشاعی باشه. در مبایعنامه فروش خودرو کافه خیارات اسقاط شده، آیا دادخواسته عرش معیوب به علت معیوب بودن که بیشتر عیوبی بوده و پنهان شده میشه دادخواست عرش معیوب داد؟ عرض کردم وقتی شما کافه خیارات رو اسقاط میکنی، این اطلاق داره دیگه، اصل بر اینه که خیار عیبت رو هم اسقاط کردی، مگر بتونی از باب خیار تدلیس ورود بکنی، یعنی بعد رو اون کار کنی به نظرم و فسخ رو عرش به نظرم نشه کار کرد اینجا. ضمن این که حالا اگر شما کافه خیارات هم اسقاط کرده باشی، اینجا این گزینه طرح دعوای مسئولیت مدنی هم قابل تعامله، یعنی شما اصلا از باب خیارات ورود نکنی و عرش بگی آقا به من خسارت وارد شده و مطالبه خسارت بکنی. چی گرفتی حسین؟ آها حواس ما رو پرت میکنه واسه دکتر محکوم به فکرم و انتقال سند چی؟ دکتر محکوم به فکرم و انتقال سند تامین خواسته دارد و اگر ندارد چطور باید؟ دکتر محکوم به فکرم و انتقال سند تامین خواسته دارد و اگر ندارد چطور باید تامین خواسته رو لغو کنیم؟ متوجه نمیشه. استاد چرا توپول شدید؟ ماشاءالله رژیم جهت سلامتی. درست میفرمایید. بله توپول که چه از کنم، چاق شدیم دیگه، باید رژیم بگیریم. در خصوص خرید و تصرف نهر متروکه که ملصق به زمین زراعی موکل است و حدود 30 سال خوش شده، چه راهکار مناسبی دارید؟ یعنی چی خرید و تصرف؟ متوجه نمیشم. یعنی مالک داره، خب مالک داره باید بخرید ازش دیگه، اگر نهر شخصیه، اگرم عمومیه که قابل خرید فروش نیست. در واخواهی، واخواه آیا میتواند دعوای اضافی مطرح کند؟ اصل بر این است که واخواه در ضمن واخواهی کلیه حقوق قانونی خودشو که در جلسه اول دادرسی داره میتونه اعمال کنه. رویه هم این رو پذیرفته، لذا واخواه با واخواهی خودش میتونه دعوای تقابل مطرح کنه، چون تا پایان جلسه اول دادرسی اگه بود میتونست مطرح کنه، پس در مقام واخواهی هم میتونه. همونطور که میتونه دعوای تقابل مطرح کنه، دعوای اضافی هم به اعتقاد من میتونه مطرح کنه. البته اساتید آیین دادرسی مدنی در این زمینه اختلاف نظر دارن. رویه هم به سمتی است که دعاوی تاری رو در مرحله، حالا شاید مرحله هم عنوان درستی برای واخواهی نباشه، برای واخواهی دعاوی تاری رو رویه پذیرفته. خب ایشون که دیگه خیلی علمایی نوشته، سلام و تحیات به محضر شامخ و محتشم مستطاب عالی. در وکالت عام که موکل فیه تصرفات حقوقی عام است، اما تصریح به معامله با خود نشده، آیا معامله با خود وکیل صحیح است؟ خب من یه بار سوال رو تکرار میکنم بعد پاسخ میدم. سوال این دوست عزیزمون h.sadri.703 اینه که اگر به وکیلی وکالت مطلق در معامله داده بشه، اما در وکالتنامه جواز معامله با خود تصریح نگردد، آیا وکیل میتواند معامله با خود کند یا خیر؟ در این مورد ما یک ماده در قانون مدنی در باب نکاح داریم که در این فرض وکیل نمیتواند موکله را برای خود تزویج کند. یک استدلال میتواند این باشد که چون آنجا نمیتواند و آن یک قاعده اختصاصی نیست، در سایر معاملات هم همین حکم جاری است. این یک استدلال برای عدم جواز معامله با خود وکیل در وکالت مطلق است. این استدلال اول. استدلال دوم اینه که وقتی به وکیل وکالت مطلق داده می شود، اصل بر این است که جواز معامله با خود وجود ندارد. دلیلش هم اینه که اگر موکل قصدش این بود که وکیل بتونه معامله با خود بکنه، حتما در وکالتنامه این رو قید میکرد. این استدلال دومیه که میشه در عدم جواز معامله با خود وکیل در وکالت مطلق. استدلال سوم اینه که معامله با خود وکیل متضمن ریسک بالا برای موکل است، به همین دلیل وکیل در وکالت مطلق حق معامله با خود ندارد. نظر بنده چیه؟ بنده معتقدم که در آنجایی که مزنه بورسی و بازاری برای مورد معامله وجود دارد، مثل سهام بورس، مثل سکه، مثل دلار، معامله با خود وکیل در وکالت مطلق ولو تصریح به جواز معامله با خود نشده باشد صحیح است و در تأیید این استدلال به مقررات حق العملکاری در قانون تجارت هم میشه ملاک گرفت و استناد کرد که در آنجا هم حق العملکار جواز معامله با خود را در جایی که کالا مزنه بورسی و بازاری دارد دارد و الا ندارد. در تقویت این استدلال به این هم میشه استناد کرد. اما در جایی که کالا مزنه بورسی و بازاری ندارد، مثلا خرید و فروش اتومبیل دست دوم، اینجا دیگه وکیل جواز معامله با خود ندارد. آیا خیار غبن افحش تا چه مدت بعد از عقد بیع قابل استفاده است؟ آیا مدت مشخصی دارد؟ میدونید دیگه، فوریت عرفیه. در صورت تعدد ارزی اسباب، هر یک به میزان تأثیر در خسارت مسئولند، لیکن در قانون مسئولیت مدنی تعدد ارزی کارگران را موجب مسئولیت تضامنی آنان دانسته. در اختلاف حاصل شده به چه نفع عمل کنیم؟ اختلافی نیست. در حقوق ایران اصل بر مسئولیت نسبی است، مگر مسئولیت تضامنی تصریح گردیده باشد که در قانونی که اشاره فرمودید و خصوصا در مواد مختلف قانون تجارت از جمله ماده 249 قانون تجارت در باب اسناد تجاری یا مسئولیت تضامنی مدیران شرکت ها در ماده 143 لایحه اصلاح قانون تجارت که مسئولیت تضامنی تصریح شده از مسئولیت تضامنی است. در همان قانون تجارت هر جا چند نفر مسئول دانسته شدند اما تصریح نشده باشد که این مسئولیت جمعی تضامنی است، از بر مسئولیت نسبی است. در مسئولیت نسبی هم همونطور که اشاره فرمودید، هر کدوم بر مبنای درجه تأثیرشون در ورود خسارت. این واقعیت داره که مجلس میخواد طرحی تصویب کنه که سواد خواندن و نوشتن برای شرکت در آزمون وکالت کافیه و ما بقی رو یاد میگیرن؟ بعید نیست. خیلی متشکرم از اظهار لطف عزیزان. استاد دایرکت زحمت بکشید جواب بدید، ممنون میشم. من همینجا یه عذرخواهی عمومی بکنم خدمت عزیزان. خب خیلی از عزیزان در دایرکت سوال حقوقی مطرح میکنن، حقیقتا مقدور نیست پاسخگویی به این سوالات زیاد در دایرکت، به خاطر اینکه واقعا چشم آسیب میبینه دیگه، یعنی اونجا واقعا جاش نیست. ما همین نیم ساعتی که الان زل زدیم به گوشی قشنگ چشم ما قرمز میشه، یعنی قبلش قرمز نبود الان قرمز شده. اینکه زل بزنی به گوشی و سوال بخونی و جواب بدی و احتمالاً بعد جواب دوباره تبادل نظراتی بعدش صورت بگیره، واقعا تکلیف مالایوتاقه و من همینجا عذرخواهی میکنم از همه عزیزان که در دایرکت نمیتونم پاسخگوی سوالات باشم. ما در حد بضاعتمون در همین چهارشنبه‌های حقوقی که انشالله سعی میکنیم که به طور منظم خدمت شما عزیزان باشیم، در خدمت شما هستیم. کسی که خودروی در رهن شرکت رو محکوم شده به فک رهن و انتقال و تنظیم سند، خب سوال اصلاح شده فکر کنم. کسی که خودروی در رهن شرکت را محکوم شده به فک رهن و انتقال و تنظیم سند، آیا تامین خواسته دارد و اگر ندارد چطور تامین خواسته رو لغو کنیم؟ یعنی چی آیا تامین خواسته دارد؟ بله، در این دعوا هم، در دعوای فک رهن و انتقال و تنظیم سند میشه تامین خواسته گرفت. چرا؟ چون اینجا تأمین خواسته، خواسته شما عین این خودروه، میتونی اینو توقیفش کنی. چرا؟ چون ممکنه هر لحظه طرف بیاد فکرن کنه منتقل به دیگری بکنه، پس شما تأمین خواسته میتونی بگیری، مشکلی نداره. پس دیگه قسمت دوم سوالتون که تأمین خواسته رو چجوری لغو بکنیم منتفیه. در صورت سقط جنین توسط خانم با همراهی پدر آیا دیه‌ای باید توسط پدر پرداخت شود؟ خیر. چکی در سال 80 به مبلغ 12 میلیون به شخصی داده میشه و این فرد چک را تازه امسال برگشت میزنه، یعنی بعد از 21 سال. حدود 600 تومان فقط خسارت تأخیر گرفته. حال با توجه به قطعیت رأی میشه کاری کرد؟ خب ببینید، مستظر هستید دیگه، به موجب ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام، تأخیر تادیه چک از تاریخ چک، ولو شما برگشتتون بعدم باشه. این یه مقدمه. مقدمه دوم اینه که مرور زمان چک برای دعاوی چک و دعاوی اسناد تجاری یه مرور زمان 5 ساله در نظر گرفته شده که منوط به اینه که اون مرور زمان منوط به اینه که اون چک برای معاملات تجاری باشه، که حالا در این سوال این موضوع معلوم نیست که آیا این چک مشمول مرور زمانه میشه یا نمیشه، یعنی منشأ تجاری دارد یا ندارد. خب ظاهر سوال وقتی محکوم شده اینه که مشمول ماده 317 فکر میکنم، اگر درست شماره ماده رو گفته باشم، اون ماده که مرور زمان 5 ساله رو پیش بینی کرده نشده و خسارت بهش تعلق گرفته. مقدمه سوم اینه که وقتی که در چک هم مثل برات و سفته، دارنده مکلفه این موائدی رو رعایت بکنه تا بتونه از امتیازات این سند تجاری استفاده بکنه. یکی از موائدش برگشت چک ظرف 15 روز یا 45 روز یا برای خارج از کشور 4 ماهه. اگر این موعد یا موعد طرح دعوای 1 سال از تاریخ برگشت چک، این یکی از این دو موعد اگر رعایت نشه، به نظر میرسه که اوصاف تجاری چک زائل بشه. البته ما نستی در این زمینه نداریم، اما مقررات حاکم بر اسناد تجاری و دکترین حقوقی و کنوانسیون های بین المللی میشه به این جمع بندی رسید، که یعنی میشه این استدلال رو در رأی مطرح کرد که اگر دارنده موائد قانونی چک رو رعایت نکنه یا برات یا سفته رو رعایت نکنه، اون سند از حالت تجاری خارج میشه. اگر از حالت تجاری خارج بشه دیگه یه سند عادیه، دیگه چک نیست، و میشه استدلال کرد که این خسارات تأخیر تادیه 600 میلیون تومانی که به چک 12 میلیون تومانی تعلق گرفته منتفیه. چرا؟ چون مطالبه نشده، بعد از 21 سال مطالبه شده و این سند تبدیل به یک سند عادی شده و تابع ماده 522 قانون آیین‌دارسی مدنی از باب خسارت و از باب خسارات تأخیر تادیه. این استدلال رو میشه مطرح کرد، منتها استدلال مقابلش هم میتونه این باشه که آقا ما نصی نداریم که اگر این موائد در مورد چک رعایت نشه، مثلا ما تو ماده 315 اون مهلت 15 روزه رو میگیم اگر رعایت نشه مسئولیت زهرنویسا یا ضامنین زهرنویسا منتفیه به تبع اونا، ولی نمیگیم که اگر این موارد رعایت نشه چک از حالت تجاری و وصف تجاریش خارج میشه و مزایای خودشو از دست میده. این صرفا در دکترین حقوقی و به عنوان یک استدلال مطرحه. من خودم به این استدلال اعتقاد دارم، یعنی اگر دارنده موارد رو رعایت نکنه، به نظرم روح مقررات تجاری و کنوانسیون های بین المللی، کنوانسیون ژنو، کنوانسیون آنسیترال و حتی مقررات داخلی ما این هستش که این چک از جنبه تجاری خارج بشه. اگر از جنبه تجاری خارج بشه دیگه مشمول اون مصوبه مجمع تشخیص مصلحت و خسارت تأخیر تادیه از تاریخ چک به نظرم نخواهد بود. خب این یه دفعه پرید، ترتیب ما به هم خورد. بذارید من ببینم میتونم سوال رو پیدا کنم. اصلا رفت با این چقدر سوال. حالا در مورد این نکته که در مورد چک من عرض کردم، عزیزانم لطف کنن اگه نظری دارن اینجا بذارن. میخواید من اینجا شروع میکنیم دیگه؟ دیگه بعضی از سوالات جامون، ببخشید یه رفعه پرید اومد پایین، من به ترتیب داشتم جواب میدادم میرفتم، یه رفعه اومد پایین. خب این جذبم کرد این نکته که عزیزمون نوشته، من برای همین همینجا متوقف شدم. دکتر عارف رستمی 2010 اندرلان لایر مرقوم فرمودن که دکتر نمیشه واخواه دعوای اضافی مطرح کنه چون خانده بوده و فقط میتونه تقابل و جلب ثالث مطرح کنه. قبول دارید نظرشونو؟ میگن واخواه نمیتونه دعوای اضافی مطرح کنه. چرا؟ چون خانده بوده، یعنی در جلسه اول حق طرح دعوای اضافی رو که نداشته، پس فقط میتونه تقابل مطرح کنه. چون خوانده بوده در جلسه اول تقابل میتونه مطرح کنه، تو واخواهی هم میتونه تقابل مطرح کنه و میتونه جلب ثالث کنه. خب من اجازه میخوام که با نظر شما مخالفت کنم. دلیلم هم اینه، واخواه بالاخره معترض به رأی هستش، یعنی داره یه دادخواستی میده به عنوان اعتراض به رأی. در کنارش هم میتونه دعوایی که ارتباط کامل با این اعتراضش داره یا اتحاد منشأ با این اعتراضش داره رو مطرح کنه. در قانون آیین دادرسی مدنی هیچ منعی در این زمینه وجود نداره و ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی اینو تجویز کرده. این یه استدلال. استدلال دوم اینه که وقتی که خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی میتونه دعوای تقابل مطرح کنه و به تبع طرح دعوای تقابل یک خواهان به معنای واقعی کلمه محسوب میشه و نظر به این که طرح دعوای اضافی از حقوق خواهان هستش، پس اگر شما آقای عارف رستمی، دکتر عارف رستمی، اگر شما قائل به این نظر هستی که واخواه تقابل میتواند مطرح کند، بنده عرضم اینه که اگر تقابل، اگر حق طرح تقابل دارد، به تبع آن حق طرح اضافی هم، دعوای اضافی هم دارد. چرا؟ چون وقتی حق تقابل دارد یعنی حق دارد خواهان باشد، خواهان دعوای تقابل، و وقتی حق دارد خواهان باشد، حق دارد دعوای اضافی هم مطرح کند. خیلی ممنون، خیلی استفاده کردم از این کامنتی که شما گذاشتید، مخم و کار گرفتید و مجبور شدم فکر کنم و استدلال کنم و در تأیید نظرم آسمون رو به ریسمون ببافم و خلاصه دلیل بیارم. اگر پس از بی مشخص شود زمین کسری متراژ داشته، امکان طرح دعوای مطالبه تفاوت قیمت به نرخ روز میسر است. ما در این زمینه یک ماده داریم، ماده 149 قانون ثبت، اگر شماره ماده رو اشتباه نگفته باشم. اینجا میگه مطالبه قیمت بر مبنای سند انتقال تنظیمی، پس پاسخ میتونه این باشه اینجا که به نرخ روز نمیشه. شخصی پیرزن بیسوادی رو برده محضر و وکالت تام و بلاعزل گرفته و رفته کلاهبرداری رو جعل کرده، چطور وکالت را باطل کنیم؟ خب باید این ادعاتون رو ثابت کنید، اگه این ادعاتون رو ثابت کنید وکالت باطل میشه. وقتی که قصدی در انعقاد عقد وجود نداشته باشه ولو سند رسمی تنظیم شده باشه، اون سند رسمی باطله. اگر بتونید وکالت رو با دعوای اعلام بطلان عقد وکالت و ابطال سند وکالت اگر بتونید این ادعاتون رو ثابت بکنید، طبیعتاً معاملاتی که با اون وکالت نامه انجام شده بعد از اون میتونید دعوای اعلام بطلان و ابطال اسناد مربوطه رو مطرح کنید. خب تموم کنیم یا ادامه بدیم؟ 280 نفر از عزیزان در لایو هستن، ما از این حضور شما، پیگیری شما و حمایت‌های شما انرژی می‌گیریم. در صورتی که سهم الارث زوجه از ملک داده نشود و ملک فروخته شود، آیا حق ابطال معامله را دارد؟ ببینید، حق زوجه بر مال غیر منقول یک وثیقه قانونی، یک حق عینی قانونی تبعیه. یعنی ملک در وثیقه زوجه هست، ملک در وثیقه زوجه هست برای دریافت یک هشتمش. خب حالا اگر این ملک بدون پرداخت حق زوجه منتقل بشه، این حق عینی زوجه که خللی بهش وارد نمیشه، این حق عینی روشه، پس معامله باطل نیست، معامله صحیحه. اما اگر حق زوجه رو وراث پرداخت نکنن، زوجه میتونه بره از وراث یک هشتمش رو تقاضا بکنه، چون قیمت یک هشتم رو میتونه بگیره دیگه، میتونه بره مستقیم از ورثه قیمت یک هشتم رو بگیره، میتونه هم بره از رو همون ملک یک هشتمش رو توقیف کنه و پولش رو بگیره، یا ملک رو به فروش برسونه یک هشتمش رو ورداره. چرا؟ چون با این انتقاله حق زوجه به قوت خود باقیه و از بین نرفته. مثل عقد رهن دیگه، شما این مرهونه رو که میفروشی، حق مرتهن هم به قوت خودش باقیه. خب عزیزان خیلی متشکر از همراهی شما. 298 نفر در لایو ما الان هستن، خیلی خوشحالم که 303 نفر در لایو ما هستن الان. خیلی خوشحالم از این که این لایو چهارشنبه‌های حقوقی با موضوع پرونده‌های جاری همکاران مورد استقبال شما عزیزان قرار گرفته. تا چهارشنبه حقوقی دیگر، همه عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپارم. شبتون بخیر، خدا نگهدار.